رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنوندگان عزیز، فرهاد میلاد هستم در استودیو رادیوی آزادی در دوشنبه است. ساعت در اینجا 8 صبح است.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مجله خبری صبح شنبه 26 سپتامبر در استودیو رادیوی آزادی در پراگا. ساعت به وقت پراگا 4 بامداد است و ما شما را در این نشر مجله خبری همراهی میکنیم.
در آغاز مهمترین خبرهای جهان و تاجیکستان در تهیه همکارم ساجده میرزا.
تشکر. شنوندگان ارجمند سلام. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران گفت کارخانه دویم غنی‌سازی اورانیوم این کشور که موجودیت آن روز جمعه معلوم شد مخفی نیست. خبرگزاری فرانس پرس از قول آقای علی اکبر صالحی نوشت تأسیسات مذکور مخفی نیست و از همین لحاظ ما راجع به موجودیت آن آژانس انرژی اتمی را آگاه کردیم. پاسخ ایران به دنبال اظهارات براک اوباما پخش شد که ایران را برای ایجاد کارخانه مخفی سوخت اتمی محکوم کرد و از آژانس بین المللی نیروی هسته‌ای دعوت کرد که این خبر را بلافاصله تحقیق کند. رئیس جمهوری آمریکا فعالیت‌های ایران را یک چالش مستقیم به نظام عدم توسعه سلاح‌ها عنوان کرده گفت که حالا فرصت رسیده است تهران برای برقراری اعتمادش در چشم جامعه جهانی عمل کند. صبح جمعه آژانس انرژی اتمی گفت که ایران کارگاه دویم غنی‌سازی اورانیوم را بنیاد می‌کند و در این باره توسط نامه این سازمان را آگاه کرده است. مقامات امنیتی ولایت سوخت ساکن شهر چکالف قربان علی تبرف را با جرم جاسوسی بر نفع ازبکستان بازداشت کردند. همچنین علیه این نفر اتهامات قلابی و از خود کردن مبلغ‌های غیر پیشنهاد شده است. با گفته دلاور علیزاده سخنگوی اداره امور داخلی ولایت سوخت، قربان علی تبرف خود را جنرال پلکونیک مستعفی اداره امنیت معرفی کرده با اسناد ساخته ساکنان ولایت را فریب داده است و مبلغ‌های آنها را از خود کرده است. ضمن تفتیش اولیه معلوم شد که این نفر سالهای زیاد در ازبکستان بسر برده با شهادتنامه ساخته جنرال پلکونیک مرز این کشور را عبور می‌کرده است. سخنگوی اداره امور داخلی ولایت سوخت می‌گوید قربان علی تبرف با کارمندان مقامات حفظ حقوق و ترتیبات تاجیکستان شناسایی داشت و با آن متهم می‌شد که از آنها برای امنیت تاجیکستان درباره امنیت تاجیکستان معلومات گرفته در اختیار دولت همسایه گذاشته است. رئیس جمهوری روسیه دیمیتری مدودف گفت که وی میتواند در انتخابات سال 2012 برای بار دوم نامزدی خود را به مقام رئیس جمهور گذارد. مدودف در این زمینه به سوال یک دانشجو در پیتزبورگ آمریکا در حاشیه نشست گروه جی 20 پاسخ داد. مدودف سال گذشته به مقام رئیس جمهوری روسیه با پشتیبانی خیلی قوی رهبر پیشین ولادیمیر پوتین انتخاب شد. آغاز ماه جاری نخست وزیر پوتین گفت که او و مدودف به قرار خواهند رسید که کدامی از آنها در انتخابات آینده نامزدی خود را پیشبری میکند. روز جمعه در مسکو بررسی شکایت رئیس جمهوری چچنستان رمضان قادیروف از بالای سازمان مموریال یک روی حقوق بشر شروع شد که این سازمان را در تهمت و پس زدن شأن و اعتبارش متهم میکند. رهبری مموریال الگ ارلوف مسئولیت کشتار فعال حقوق انسان ناتالیا استمیرو را در تابستان امسال به دوش قادیروف واگذار کرد و امروز در مسکو ارلوف در برابر خبرنگاران گفت
من ثابت میکردم که رمضان قادیروف مسئولیت سیاسی کشتار ناتاشا استمیروو را بر دوش دارد و بعد آن من خیلی زیاد و مفصل درباره مسئولیت سیاسی او گفتم. من نه فقط در آن باره گفتم که وی همچون یک مقام بلندپایه در جمهوری چچنستان مسئول همه مسائل در این جمهوری است، بلکه او عملا رهبری نهادهای قدرتی جمهوری چچنستان را بر عهده دارد.
استمیر و روز 15 ایول در نزد منزلش در چچنستان از جانب افراد نامعین ربوده شده، روز دیگرش جسد تیر خورده او در انگوشستان آشکار شد. این حادثه محکومیت های شدید جامعه جهانی از جمله پرزیدنت روسیه دمیتری مدودیو را به بار آورد، ولی تا حال تحقیق این حادثه به جای نرسیده است.
خبرهای جهان و تاجیکستان را از همکارم ساجده میرزا میشنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید خبرهای بیشتر پیدا کنید. نشانی این سامانه چنین است: www.azadi.org.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
شنوندگان گرامی، در نیم ساعت اولی برنامه مطالب ذیل را به شما پیشکش میکنیم.
رهبران 20 کشور پیشرفته صنعتی و در حال رشد جهان در پیتسبورگ امریکا ملاقات میکنند.
کارشناسان تاجیک با سخنرانی رئیس جمهور تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد چه واکنش نشان دادند.
و در ولایت سوغ یک جنرال پالکونیک دروغین نیروهای امنیتی بازداشت شد. برنامه را با گزارش‌های خبری پی می‌گیریم. طوری که در خبرها شنیدید، رهبران 20 کشور پیشرفته صنعتی و کشورهای در حال رشد جهان در پیتسبورگ آمریکا با هم ملاقات می‌کنند. در آغاز جلسه آنها همکاری‌های بین‌المللی اقتصادی را بررسی می‌کنند.
ملاقات دو روز دوام می‌کند و در جریان آن رهبران مسئله‌های امنیتی را نیز بررسی خواهند کرد. در نظر است که این 20 کشور به گروه ها تقسیم شوند و مسئله های رشد اقتصاد را به بررسی بگیرند. همکار ما اسکندر خواجه میرزاده در این باره گزارش تهیه کرده است که با هم میشنویم.
ملاقات اخیر رهبران اقتصادهای کلانترین جهان در شرایط صورت گرفت که اقتصاد جهان در عمق افسردگی سراسری قرار داشت. ماه اپریل گذشته در لندن اعضای گروه G20 تحت فشار شدید بودند که به خاطر جلوگیری از پستروی بیشتر نشاندادهای اقتصادی باید اقدام انجام دهند و تصمیم کلی آنها این بود که باید مبلغ‌های عظیم را برای نجات اقتصادها روانه کنند. همین تصمیم باعث شد که از عمیق‌رفت بیشتر بحران جلوگیری به عمل آمد. و حالا در چنین شرایط گروه مذکور در محیط نسبتاً نرمتر ملاقات می کند. در پیتسبورگ امریکا رهبران اقتصادهای عظیمترین جهان حالا اندیشه دارند که با چی راه این بالاروی تدریجی نشاندادهای اقتصادی را حفظ کرده از تکرار دیگر باره بحران جلوگیری کنند. یکی از خبرهای مهم این نشست از جانب کاخ سفید صدا داد که گفت رهبران 20 اقتصاد عظیمترین جهان نشست G20 را به عنوان یک همایش مهم برای بررسی مسئله های اقتصاد بین المللی ارزیابی می کنند و اقتصادهای خردتر و در حال توسعه باید برای افشای موقع خود در برابر مسائل اقتصاد جهانی از امکانیت بیشتر برخوردار شوند. با عنوان میزبان نشست رئیس جمهور آمریکا براک اوباما با پیام رشد با موازنت اقتصاد جهانی با صحبت‌ها همراه شد. یکی از هدف‌های اصلی اوباما این است که همتایان خود را از کشورهای دیگر به قبول به اصطلاح یک چهارچوبه با موازنت و با اعتدال رشد وادار کند که آن باید در آینده از این گونه بحران‌ها جلوگیری کند. وزیر مالیه امریکا تیموتی گیتنر در صحبت با خبرنگاران گفت ایالات متحده برای جلوگیری از تکرار شدن یک بحران مالی دیگر عهده‌داری گرفته است.
هدف کلیدی ما در این نشست ایجاد حسن تفاهم در زمینه معیارهای قوی‌تر در نظام مالی جهانی است. ما از بحران عظیمترین اقتصادی که بعد دوران رکود عظیم به میان آمد فرار کردنی نیستیم تا که بعد ما خسارات و ضعف‌های فاجعه‌بار بماند که خود سبب سر زدن بحران شده است.
باید گفت در جریان نشست موقع بعضی رهبران در نسبت مسائل مشخص تا آخر موافق هم نبوده است. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل و پرزیدنت فرانسه نیکولا سارکوزی هشدار دادند که نشست مذکور باید قبول سازشنامه مقررات بازار مالی را اولویت بدهد، بخاطر اینکه خزینه اداره سهام و پرداخت جایزه های به حد و حدود و صاحبان بانک ها شدیداً محدود شود. نخست وزیر بریتانیا گاردون براون و براک اوباما تلاش دارند رهبران بانک ها را از مداخله مستقیمشان به جریان ارائه جایزه ها باز دارند. محض همین مسئله یکی از سبب های دیگری عمیق رفت بحران مالی دانسته شد. وزیر مالیه امریکا تیموتی گایتنر گفت که شرکتداران نشست تا اندازه در این مسئله موافقت حاصل کردند و احتمالاً تا آخر سال جاری چنین یک مقررات قبول خواهد شد. یکی از مسئله های دیگری که اوباما آن را در نشست پیگیری خواهد کرد دعوت به ختم مبلغ گذاری استفاده ذخیره های انرژی طبیعی به مثل انگشت و زغال سنگ و نفت و گاز از جانب حکومت ها می باشد. نگرانی های رهبر امریکا از گرمشوی طرف اقلیم منشأ می گیرد. در حالی که انتظار می رود کدام اظهارات خاروشکن دیگر و یا عهده‌داری های بیشتری رهبران دولت ها در مسائل اقتصادی صدا ندهد، به نظر می رسد که برای ساکنان پیتسبورگ بیشتر رویدادهای بیرون از ساختمان نشست باعث توجه شده است. مقامات تدبیرهای امنیتی را در زمین و آسمان و دریاچه های اطراف شهر شدید کرده، در هر سری قدم خادمان پلیس را جا دادند. اعتراضگرانی که در محلهای دورتر از مرکز اجازه ادامه رهپیمایی ها را داشتند، در فضای صلح‌آمیز ضد رژیم نظامی بورما و غصب احتمالی قدرت در افیوپی از جانب نخست وزیر این کشور میلس زینوی شعارپرتایی می کردند.
ملاقات رهبران 20 کشور پیشرفته صنعتی و در حال رشد جهان در پیتسبورگ آمریکا.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
شنونده مجله خبری رادیو آزادی هستید. سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در محفل‌های سیاسی تاجیکستان واکنش‌های گوناگون به وجود آورد. کارشناسان تاجیک میگویند در روزهای اول اجلاسی سازمان ملل متحد چنین به نظر می‌رسید که هدف امام علی رحمان در این اجلاس و دیدارهایش نائل آمدن به بخشیدن قرض‌های تاجیکستان از سوی کشورهای جهان بود.
اما بعد از سخنرانی رئیس جمهور در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد، حالا کارشناسان بر این عقیدند که اکنون تاجیکستان برای دفاع از خود به مرحله سیاست نوی بین المللی رسیده است. هرمگل قادر این صحبت‌های تحلیلگران حکومتی و مستقلی تاجیک را در گزارش به بررسی گرفته است.
رئیس جمهوری تاجیکستان امام علی رحمان با جرأت از منبری سازمان ملل متحد در پیش چشم جامعه جهانی منافع کشور خود و منطقه را دفاع نموده، تاکید کرد که ضرورت بنیاد نیروگاه‌های نوی برقی آبی در منطقه آسیای مرکزی به سود کشورهای این قلمرو خواهد بود. امام علی رحمان این حرفا را با زبان صرف تاجیکی بیان می‌داشت که اون را هم تحلیلگران از جرأت دیگری او در امر دفاع از منافع تاجیکستان می‌دانند.
انجام یافتن ساختمان یک سلسله نیروگاه‌های خرد میانه و بزرگی برقی آبی با تامینات آسیای مرکزی با انرژی مساعدت می نماید. در رابطه با این تطبیق چنین لایه‌های دارای خصوصیت منطقوی و مثل کاسا 1000 برای رشد آینده منطقه پهناور ما از جمله تاجیکستان و قرقیزستان و پاکستان و افغانستان اهمیت بزرگ دارد.
شورهونی تاجیک پیام امام علی رحمان در سازمان ملل متحد را خوشپذیرفته، میگویند که با چنین شیوه موقع گیری رحمان در قبال سیاست کشوری همسایه قدمی اول است. رانا خونوا رهبر تشکیلات غیر دولتی زن و انتخابات گفت که موقع گیری رحمان تا جای از جرأت سیاسی او در قبال سیاست پیش گرفته کشوری همسایه درک می‌دهد. با گفتی خانم خونوا صدای رحمان در منبر سازمان ملل متحد برای جامعه جهانی شنیدنی بود و در قبال اینکه ازبکستان را یک منصبدار سطح پایانی نمایندگی میکرد، موقع تاجیکستان توجه بیشتری را جلب نمود.
پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منبرهای بلند میتواند همچنان با وجود بلند و با یک تاثیر بخش کننده همین مسئله‌های مسئله گذاری میکنند و حرکت میکنند که همین چیز مبلغ به همین تاهای جمهوری تاجیکستان زیادتر جدا کرده شود.
سوراب شریپوف رئیس مرکز استراتژی نزد رئیس جمهور با اشاره به ملاقات امام علی رحمان و هیلاری کلینتون وزیر کارهای خارجه آمریکا گفت رهبری دولت تاجیکستان با موافقت منفیت‌های دولتی و اقتصادی کشور را در این واخوری معرفی کرد. با گفتی سیاستشناس سوراب شریپوف، کشورهای دیگری آسیای مرکزی برای معرفی خیش و یا به اصطلاح پیدا نمودن ایمیج مثبت مبلغ‌های هنگفت صرف می‌کنند، اما تاجیکستان از امکانات مالی محدود است و از این رو امام علی رحمان مشکلات و برنامه‌های دارای خصوصیت ملی منطقوی و بین‌المللی داشته را خودش معرفی می‌کند.
اون برآمدی پریزیدنت که در سازمان ملل متحد و وخوری های او با نمایندگان دولت های امریکا، مصر، قطر و غیره و همه اون با اون روانه شده بودند که منفیت های دولتی و منفیت های اقتصادی تاجیکستان رو هم معرفی سازند هم حمایت.
با گفته سوراب شریفوف، یکی از نقطه های جالب دیگر سخنرانی رئیس جمهوری تاجیکستان این مستحکم نمودن تأمین امنیت در مرز تاجیکستان و افغانستان، مبارزه بر ضد تروریسم بین المللی، قاچاق مواد مخدر، جلب بیشتر سرمایه خارجی با کشور می باشد. همه این گواهی اون است که تاجیکستان به مرحله نوی سیاست بین المللی رسیده است و این مرحله مسئولیت بلند دولتداری را از ملت ما طلب دارد. یعنی تاجیکستان یک غلبه خرد را در سیاست بین المللی به دست آورد، گفت همصحبتم. عبدالله حبیبوف رئیس جمعیت دوستی روسیه می افزاید که در چنین یک منبری با نفوذ جهانی و تاثیرگذار در سیاست های بین المللی، ارادتمندی امام علی رحمان در قبال سیاست های ازبکستان از اهمیت مسئله های مذاکره منطقوی آگاهی می دهد.
امام علی رحمان برآمد کرده یک بار دیگر اثبات کرد که ساختمان نیروگاه های برقی دنبال های تنها به منطقه تمام آسیا مرکزی است.
و گفتی هم صحبت هم دعوت رئیس جمهوری تاجیکستان در مورد آن که باید در تامین ثبات در افغانستان از راه های تامین اقتصادی شرایط زیست اجتماعی برای مردم این کشور استفاده برده شود، خود دلیل روشن سیاست سلجوقی جونه ملت تاجیکستان و جورت یک کشوری است که ابد قدرت ها رو اشاره میکند که با مبارزه نظامی نمیشود که آرامی رو تامین کرد. امام علی رحمان در این اجلاس گفت تلاشی حل مشکلی هایی که با بحران انرژی ارتباط دارند چندان موفقانه نیستند. او پیشنهاد کرد که مسئله دسترسی برق در ردیف هدف های رشد هزار ساله باید به یک از افضلیت های مهم تبدیل یابد. اما طبیعی است که پرزیدنت تاجیکستان نمیتواند در همه مجلس های بین المللی شخصا شرکت ورزیده از منفیت های کشور دفاع نماید. پس آن شخصانی که در رئیس هیئت های دولتی به نشست های بین المللی و منطقوی میروند امکان و جرأت داشته باشند که با همین شکل از منافع تاجیکستان حمایت کنند. هرمگل قادر، رادیوی آزادی، دوشنبه.
بررسی سخنرانی امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در سازمان ملل متحد در محفل های کارشناسان کشور.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط اسمس با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفنی ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما اسمس بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات امنیتی ولایت سغد قربان علی تبروف ساکن این ولایت را بازداشت کردند. وی به جرم جاسوسی به نفع ازبکستان کشور همسایه متهم شده است. قربان علی تبروف با حجت های ساخته خود را جنرال پاکوونکی امنیتی معرفی کرده به فریب ساکنان ولایت سغد دست زده است.
در نتیجه بازرسی مقدماتی آشکار شده است که تبروف در گذشته چند سال در ازبکستان به سر برده است و با حجت ساخته جنرال پاکوونیک نیروهای امنیتی بارها مرز میانی تاجیکستان و ازبکستان را گذشته است. همکار ما معصوم محمد رجب در گزارش خود از خوجند میگوید تبروف با استفاده از رتبه دروغین جنرالی معلومات ضروری را در تاجیکستان جمع آوری و در اختیار کشوری همسایه گذاشته است.
بر پایه معلومات اداره امور داخلی سوخت ساکن شهر چکالوف قربانعلی تبروف قبلا سالهای طولانی در ازبکستان به سر می برد و بعد کوچیدن به تاجیکستان در سالهای اخیر هم با این همسایه کشور رفت و آمد داشت. برای عبور مرز ازبکستان وی از حجت قلبکی جنرال پالکوونیک استفاده می کرده است. دلاور علیزاده سخنگوی اداره امور داخلی سوخت گفت این نفر اخیراً ضمن یک عملیات ویژه کارمندان اداره امنیتی دستگیر شده است. دلاور علیزاده سخنگوی اداره امور داخلی سوخت صحبت نکرد. با گفته این منبع ساکن شهر چکالوف قربانعلی تبروف از سالها قبل با اسناد ساخته جنرال پالکوونیک به فریب آدمان و قلابی و رشوه‌خواری در تاجیکستان شغل داشته است. زمین کافتوکوف از منزل زیستی وی شهادت نامه های دارنده ستاره قهرمان اتحاد شوروی و سروری بخش آسیای میانگی اینترپول پلیس بین المللی به نام او دریافت شده است. اما تفتیش اداره های مربوطه قلبکی بودنی این اسناد را آشکار کرده است. ضمناً نام برده در هیچ کدام از مقامات حفظ حقوق و قدرتی خدمت نکرده و هیچ گونه رتبه حربی هم نداشته است. ولی طوری که اداره امور داخلی سوخت میگوید با استفاده از چنین اسناد ساخته بازداشت شده مرز ازبکستان را عبور میکرد. در گزارش رسمی مقامات مذکور آمده است که قربانعلی تبروف در تاجیکستان با نماینده های مقامات قدرتی رابطه نزدیک داشت و از آنها معلومات مهم آید به امنیت تاجیکستان جمع آورده در اختیار دولتی ازبکستان می گذاشت. در حال حاضر تفتیش پرونده قربان علی تبروف را مقامات امنیتی سوخت پیش میبرد و این نفر برای جاسوسی به منفعت ازبکستان، قلابی و رشوه‌خواری مطابق بندهای اسناد جنایی تاجیکستان عیبدار حسابیده میشود. ولی از نگاه کارشناسان محلی در این پرونده عیب قلابی نظر به جاسوسی به حقیقت نزدیکتر به نظر میرسد. عبدواسط سلیمزاده کارشناس محلی در این باره میگوید:
واقعا اون کارهایی که تهیه اسناد جعلی یعنی قلبکی و ساختکاری برای عنوانها و مدالها واقعا میشود گفت که این همچون قلاب استفاده کرده است و طول این سالها با همین راه مردم رو گول زده به منفعت خود کار کرده است. من فکر میکنم بیشتر نسبت به اون که باید به منفعت یا تاجیکستان یا ازبکستان کار کرده باشد.
به نظر برخی از کارشناسان سوخت، عملیات های بازداشت افراد زیاد به گمان جاسوسی در تاجیکستان و ازبکستان در سالهای اخیر از سردی مناسبات میان سران این دولت ها منشأ میگیرد. بر پایه معلومات رسمی در دوام 3 سال اخیر در ولایت سوخت بیش از 10 تن شهروند ازبکستان و 6 نفر ساکن تاجیکستان با گناه جاسوسی بر منفعت ازبکستان بازداشت و به مهلت های طولانی زندانی کرده شدند. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بازداشت جنرال پالکونیک دروغنی نیروهای امنیتی تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیونی شما
از مهوره هادبورد 13 درجه شرقی خطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 16300 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت
رادیوی آزادی رو میشنوید. قرار است 28 سپتامبر در شهر یکاترینبورگ روسیه کنفرانس جنبش اجتماعی مهاجران کاری تاجیک در روسیه برگزار و رئیس آن انتخاب شود. در این ولایت 5 جمعیت یا سازمان مهاجران تاجیک موجود است. جمعیت سامان، پیوند، دیدار، جنبش عمومی رسیگی مهاجران کاری تاجیک و اتحاد تاجیکستانیان روسیه از جمله آنها به شمار می روند، ولی بعضی آنها فعالیت دائمی ندارند.
در اول سال یعنی ماه انور سال جاری در این شهر یکی از این جمعیت ها تلاش کرد کنفرانس خود را برگزار و رئیس نوی جمعیت را انتخاب کند، ولی مناقشه گروه ها با فاجعه انجام یافت و یکی از داوطلبان مقام ریاست در تالار به قتل رسید.
که در گفتگویی که با فرخ میرزایف رئیس جمعیت سامان یکاترینبورگ داشتم پرسیدم چرا وقتهای اخیر تاجیکان مهاجر در قلمرو روسیه به تشکیل جمعیتهای مختلف دست زده اند و آیا چنین کار به تفریقه گروه ها سبب نمی شود؟
گمان دارم که این یک چند سبب دارد. سبب اولشان است که شورنوکی مردم اوید حقوق خود بلند شده است و آنها می خواهند که با واسطه چنین جمعیت سازمان حقوق خود را یا این که حقوق هموطنان خود را از جهت قانونی حمایه سازند. یکی از سبب های دیگرش این می باشد که در درون تاجیکستان و در داخل فدراسیون روسیه قوای هستند که می خواهند که تاجیکان را جدا سازند، یعنی که چقدر جمعیت بسیار باشد از جهت رقابت سالم ما رقابت سالم را همه وقت طرفداری میکنیم و کوشش میکنیم که همراه چی جمعیت هایی که در اینجا باز شدن یک جای کار کنیم و کوشش کنیم که منفعت خود را به ملت تاجیک و تاجیکستانیان رسانیم. یک سبب های دیگرش آن است که در دایره های سیاسی تاجیکستان و روسیه هم قوای هستند که نمیخوان که تاجیک ها یک جای باشند.
اگر در یادتان باشد 2 سال پیش 2 جمعیت بزرگی تاجیکان در مسکو از تشکیل خود خبر دادند و این آهسته آهسته به جدای اندازی بین گروه های تاجیکان شد. فکر نمی کنید که تشکیل همین گونه جمعیت های زیاد اتحاد آنها را می تواند که شکند اتحاد تاجیکستانیان در روسیه را؟
من گمان دارم که مقصد اساسی چنین سازمان ها این نیست، ولی به این هم این گونه سازمان ها خواهیم نخواهیم در بین تاجیکان یک دسیسه به میان می آورد، چون که مردم تاجیکستان اکثریت آنها که در اینجا هستند آنها مهاجران مهنتی هستند و آن شهروندانی که در اینجا علاقه مقیمی شدند یعنی که شهروندی روسیه رو گرفتند آنها می خواهند به واسطه چنین جمعیت ها باز هم مقام اقتصادی و مقام سیاسی خود رو باز هم بالا گردانند و در نزد حکومتداران تاجیکستان برای فکر خودشان سهمی بسزایی گذارند. بیاین که بعضی از این جمعیت ها مخالفین حکومت حاضره تاجیکستان هستند. من گمان دارم که در نواحی اورال چنین دسیسه ها علاقه روی زده بود و گمان دارم که آن مردمی که میخوان که در اینجا بازم با یگان نیرنگ داشته باشند این نیرنگی اونها در اینجا نمیگذارد. چون که
ببخشید در همین مورد دسیسه یا نیرنگی که شما در نظر دارید، شما حادثه تیرماه سال گذشته رو در نظر دارید که هنگام انتخاب رئیسان یکی از جمعیت ها اونجا ماجرای شد و سرانجام به هلاکت یک نفر به پایان رسید.
بله من این رو هم در نظر دارم، چون که ماه ینوری همین 2009 بود این حادثه، وقتی که در اینجا میخواستند که باز یک جمعیتی نوی سازمان تاجیکستانیان روسیه رو تشکیل کنند، در نتیجه از جهت سیاسی نه بلکه از جهت اقتصادی در بین دو فرد تاجیکستان جنجال بروی آورد و یکی از آنها قبول گشتند. یعنی که یکی از آن شخصانی که دعوای رهبری داشتند نو از حساب تاجیکان پول کار میکردند، یعنی که رخصتنامه کاری میدادند به مردم و در اینجا در رفت مجلس این دو نفر واخوردند و آنها با یک دیگر و عاقبت این کار به حد ضرر زیادی آورد به بروی تاجیکان خلل زیادی رسد.
و فکر میکنید که اگر روز دوشنبه 28 سپتامبر هم همین گونه کنفرانس برگزار شود و جمعیت نو تشکیل کنند و رئیسی آن را انتخاب کنند، همین گونه ماجراها امکان دارد یا چطور به نظر شما؟
گمان ندارم که در روز اول چنین ماجرا روی دهد، ولی با مرور زمان یعنی که از کاری آنها وابستگی دارد. اگر آنها خواهند که به منفعت ملت، به فایده ملت کار برند، گمان دارم که آنها کوشش میکنند که از دستهای سیاسی، از لوازمهای سیاسی دست کشند و میانی خدمت بر مردم باند. گپ رو باید روی روز گپ زنم، چون که هر یک اینا از منطقه‌های گوناگون تاجیکستان هستند و گمان دارم که در این مدت 10 ساله که ما محلگرایی را از بین برده بودیم، باز از روی محلگرایی در بین مردم نزاع پیدا میشه.
فرخ میرزایف رئیس جمعیت سامان یکاترینبورگ صحبت میکرد. و شنوندگان گرامی، با همین گزارش بخش سوم برنامه صبحگاهی امروز را با امید کامیابی شما به پایان میبریم.
بعد از پخش یک ترانه برنامه دنیای اقتصاد را بشنوید.
برنامه شامگاهی ما ساعت 19 به وقت دوشنبه آغاز می شود. با امید روز و روزگار خوش به یکایک شما، من نور محمد خالزاده در استودیوی رادیوی آزادی در پراگ
و من فرهاد میلاد در استودیوی رادیوی آزادی در دوشنبه با شما خداحافظی می کنیم.
روز خوش.
امشب سر مستی با ما ننشستی، اطائر هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. امشب سر مستی با ما ننشستی، اطائر هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. حیرانی که بودی، سرسانی که بودی، در تاب و تبش در جانی که بودی، حیرانی که بودی، سرسانی که بودی، در تاب و تبش در جانی که بودی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. امشب سر مستی با ما ننشستی، اطائر هستی با میکی نشستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی، بیگانه پرستی دل ما را شکستی. بودم از تو، آباد بودم از تو، شاد بودم از تو، از سوزنیانم در تو بودم از تو، رفتی و شکستم